به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، خدا قوت، خوش آمدید به استدیوی نماینده مردم از شبکه تهران، برنامه‌ای که برای نخستین بار این امکان رو مهیا کرده تا نامزدهای راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس 12 بتونن رو در رو بی واسطه با مخاطبانشون صحبت کنن و از برنامه‌هاشون بگن. 16 سال در این بخش پرسیده میشه. این 16 سال به رویت نامزدهای محترم رسیده، میتونن بر حسب صلاح دید تعدادی یا همگی اون رو پاسخ بدن. اما مهمان ما جناب آقای سعید آجرلو از حوزه انتخابیه تهران، ری، شیمیرانات، اسلامشهر و پردیس. سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و مردم عزیز و امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو با هم داشته باشیم.
آقای دکتر، جسارتاً پاسخ به هر سوال 1 دقیقه است. لطفاً مدیریت بفرمایید. گرایش فکری شما به کدام جریان سیاسی نزدیک‌تر است؟
من خودم رو متعلق به جبهه انقلاب اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی میدونم که بر اساس گفتار امام راحل و رهبری گرانقدر انقلاب اسلامی شکل گرفته و شاید مصداقش و نمونهش از نظر عینی رفتار و گفتار و منش شهید سلیمانی هستش و امروز میتونیم از اون تحت عنوان مکتب شهید سلیمانی یاد بکنیم که در واقع بر اساس عقلانیت انقلابی تلفیقی از شجاعت، تدبیر و ایمان رو کنار هم داره و در واقع کارهای بزرگی هم کرده. من خودم رو بالاخره افتخار میکنم که جزوی از این جریان بدونم و این تفکر رو دنبال بکنم.
بله، من این نکته رو خدمتتون عرض کنم که سوالات برای همه نامزدهای حاضر یکسان طراحی شده و بنده الزام دارم که سوالات رو همان گونه که هست خدمت شما و مهمان عزیز قرائت کنم. 3 مسئله اصلی حوزه انتخابیه و راه حل آن از نگاه شما چیست؟
عرض کنم به حضور شما که من فکر میکنم که ما باید نمایندگی تهران رو احیا بکنیم. یکی از مشکلاتی که تهران داره این هستش که نمایندگان تهران عمدتاً نمایندگان سیاسی و ملی بودن. این خوبه، اما در این حال وظایف محلی هم دارن، یعنی در به نسبت حوزه‌شون باید بالاخره وظایفی هم انجام بدن. از این بابت من فکر می‌کنم که در مجلس آینده بشه نمایندگان تهران، در مجمع نمایندگان تهران، این حوزه رو تبدیل به مناطق مختلف کرد و هر نامزدی، هر نماینده‌ای در واقع در ارتباط با منطقه خودش باشه و بتونه مسائل رو با فرمانداری، استانداری، شورای شهر و شهرداری حل بکنه. فکر می‌کنم که این ایده شدنی باشه. علاوه بر ارتباطات دفتر ارتباطات مردمی این کار رو هم میشه کرد. اما اگه بخوام از اقدام غیر از این اقدام، از اقدام‌های دیگه نام ببرم، اولین نکته به نظر من تصویب قانون شورایاری‌ها هست که بتونه رابطه بین مجلس، شهرداری و شورایاری رو تعریف بکنه و حتما کمک میکنه به تهران. اینو دنبال خواهم کرد. به خاطر دلایل سیاسی در مجلس قبل این تصویب نشد. دوم، درباره ساماندهی مهاجران و اتباع در تهران من حتما پیگیری خواهم کرد. و مسئله بعدی بهبود شاخصهای سلامت و زندگی در تهران و همچنین حل مشکل پایین بودن سرانه آموزش پرورش در تهران.
بله،
فکر میکنم که این 3-4 تا اقدام باشه.
سال بعدی، یارانه بنزین به کد ملی افراد اختصاص پیدا کند یا به خود رو؟
به نظر من حتما باید به کد ملی افراد اختصاص پیدا کنه، به خاطر اینکه ما با تقریبا 46%، 47% خانوارهای کشور خودرو ندارن و این عادلانه نیست. در حالی که در واقع خودرو ندارن، از یارانه انرژی و یارانه بنزین بهره مند نشن. من فکر میکنم که حتما باید به کد ملی اختصاص پیدا کنه. اما در واقع این هم عرض کنم که ما در مورد موضوع بنزین و انرژی حتما باید رویکردمون عوض کنیم. ما باید مردم رو از بهینه مصرف کردن انرژی منتفع بکنیم. این به نظر من حتما در مجلس 12 من این رو اگر وارد مجلس بشم حتما پیگیری خواهم کرد که بالاخره میتونه هم در تامین مالی توسعه به ما کمک بکنه و هم در عادلانه شدن مصرف.
بله، برنامه‌ای که بر اساس عدالت رسانه‌ای طراحی و تولید شده، با شفافیت آرا، هدایا و نامه‌های نمایندگان مجلس موافق هستید یا خیر؟
بله، حتما موافقم، به خاطر اینکه رابطه صادقانه و تضمین رابطه صادقانه بین رای دهنده و نماینده رو شفافیت میتونه انجام بده و من حتما به این کار معتقدم و متعهدم. ضمن اینکه اعتقاد دارم حتما نمایندگان باید در شوراهایی که عضون به نمایندگی از مجلس حتما یک سامانه ایجاد بشه. اینو دنبال خواهم کرد و گزارش کار بدن در اون سامانه که اونجا چه کردن، مواضعشون چیه، اقداماتشون چیه. حتی در واقع ما میتونیم سامانه‌ای برای پیگیری وعده‌های وزرا و اجرای قوانین رو هم در واقع ایجاد بکنیم. من فکر میکنم که شفافیت باید به در واقع اقدام عملی در مجلس دوازدهم تبدیل بشه که منم خودم رو حتما با متحد میدونم.
بله، سوال بعد. یک قانون برزمین مانده را بگویید که اجرای آن را در مجلس پیگیری می‌کنید.
اگه اجازه بدید من این را بیشتر توضیح بدم. به نظر من قانون واردات خودرو از جهات مختلفی به نفع کشوره. خب این قانون تصویب شده، هم خودروهای نو و هم خودروهای کار کرده. ما الان واقعا با میزان زیادی از تقاضا در خودرو مواجهیم که موجب شده خودروسازای ما عملاً حتی بهترین مدیران خودروسازی کشور هم مشغول پاسخ دادن به تقاضا بشن. ما حتما نیاز داریم که این فشار رو از خودروساز داخلی برداریم و اجازه بدیم به تحقیق و توسعه و وارد شدن به فرایندهای جدید، گسترش در واقع استفاده از تکنولوژی‌های جدید و بالاخره اون چیزهایی که مربوط میشه به بهبود وضعیت خودروسازی داخل. به همین واسطه من فکر می‌کنم که این قانون در واقع واردات خودرو رو حتما باید محکم پیگیری بکنیم. هم به ایمنی و رفاه جامعه کمک میکنه، هم به مصرف در واقع هم به محیط زیست کمک میکنه، هم میزان مصرف سوخت رو میاره پایین و هم در واقع عرض کنم به حضور شما همجور که عرض کردم خودروساز داخلی رو هم ارتقا میده و موجب رضایت اجتماعی میشه. متاسفانه من یه آمار اینجا آوردم، در دو سال گذشته در واقع در سال 1401 و 1402 اگر من بتونم اینو به دوربین نشون بدم 1198، 1199 و 1400 و 401 حدود 185 تا خودروی خارجی وارد شده. حالا از در واقع موقعی که قانون بعد اجرا می شده، پس ببینید این چه فشار تقاضایی به وجود میاره. قانون که اجرا شده تا 9 ماهه 1402 3500 تا تقریبا خودرو وارد شده، در حالی که نیاز کشور در واقع شاید بین 800 هزار تا 1 میلیون و 100 هزار تا خودروه. پس و خودروساز داخلی هم بخشی از اینو نمیتونه تامین بکنه. شاید با یک عدد مثلا 100 هزار تایی، 150 هزار تایی یا مثلا همین حدودها بتونیم بازار رو کنترل بکنیم، قیمتا رو پایین بیاریم، خودروساز داخلی رو ارتقا بدیم و در نهایت این وضعیت رو سامان بدیم. مردم ناراضی هن از خود رو. من فکر میکنم که اولین کاری که انجام بدم این قانون رو اجرا بکنم. به نظر من یه بخشایی در بروکراسی دولت، در بروکراسی کشور مخالف این کار هست، در بخشای اجرایی یا بالاخره سختش این کار انجام بده. قانون اجرا نشده، حتما باید این پیگیری بشه، هم توسط نماینده باید پیگیری بشه و هم در واقع از طریق معاونت نظارت مجلس باید پیگیری بشه و طبیعتاً این کار میتونه ثمرات زیادی در حوزه‌های مختلف برای ما داشته باشه. من حتما این کار دنبال میکنم.
حقوق کارگران و کارمندان به میزان تورم افزایش یابد یا متناسب باشه؟
من فکر میکنم که ما در مجلس باید یه فکری برای فاصله بین تورم و حقوق کارگران، حقوق مصوب هر ساله داشته باشیم. راه‌های مختلفی وجود داره، پس من حتما حمایت میکنم از این کار. یعنی یکی از وظایف دولت و مجلس اینه که سپر حمایتی بشه و در واقع چتر حمایتی درست بکنه و از کارگران حمایت بکنه. طبیعتا راه‌های خلاقانه‌ای وجود داره، مثل تبدیل کردن سابقه بیمه تامین اجتماعی به ضمانت بانکی به اعتبار برای اینکه بتونه به زندگی کارگران کمک بکنه، کالابرگ و در واقع حمایت معیشتی ذیل سیاست‌های جبرانی. اینا اقداماتی هستش که میشه انجام داد، ولی من حتما وضعیت فعلی رو چندان مطلوب نمیدونم.
بله، سال بعد. از مردم غزه و فلسطین چطوری حمایت کنیم؟
عرض کنم به حضور شما ما حتما در مجلس دوازدهم باید بریم به سمت قدرتمند شدن دیپلماسی عمومی، دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی مقاومت، دیپلماسی پارلمانی. ما نیاز به یک دیپلماسی پارلمانی داریم که بر محور مقاومت شکل بگیره. حتما میشه روی افکار عمومی در جهان اسلام، ملت‌های مختلفی که طرفدار مقاومت فلسطین هستن کار کرد و یک دیپلماسی در واقع گسترده ای ایجاد کرد. حتما میشه از سیاست های در واقع نظامی جمهوری اسلامی در مجلس حمایت بیشتری کرد، هم در بودجه و هم در واقع حتی در قانون گذاری. فکر می کنم که اونجا جایی هستش که ما میتونیم سرمایه گذاری بکنیم. تاکید به قدرت بازدارندگی و چیزی که من به نظرم خیلی مهمه، نوع نگاه سفرامون به موضوعات باید عوض شه. یعنی سفرای ما باید در حوزه غزه و در حوزه فلسطین مقاومت خیلی فعالانه تر برخورد کنن، هم تو حوزه اقتصادی هم تو دیپلماسی عمومی.
با مالیات بر عایدی سرمایه موافقید؟
من حتما موافقم، به خاطر اینکه ما باید سرمایه رو به سمت تولید هدایت کنیم نه به سمت سوداگری. این قانون برای همین هست. یعنی اگه این قانون اجرا بشه و خوب اجرا بشه و در واقع آیین‌نامه اجرایی خوبی براش نوشته بشه، حتما در اون مردمی کردن اقتصاد حتما موثره، چون فرمایش آقا رشد تولید و جهش تولید با مشارکت‌های مردمه. من فکر می‌کنم که اینجا اونجاییه که ما باید براش تمرکز کنیم، اما فراموش نکنیم که یک اقلیت پرنفوذی داریم در بوروکراسی کشور که میخوان هزینه های دولت رو ملت بپردازه. در واقع در کنار عایدی مالیات بر عایدی سرمایه، ما حتما باید دولت رو حجمش رو کوچیک کنیم تا در واقع هزینه بزرگ شدن دولت رو مردم نپردازن با مالیات.
مهمانان ما در این برنامه از حوزه های انتخابی استان تهران هستن و عنایت داشته باشید که برنامه های تبلیغاتی و مناظره ها رو هم میتونید از طریق شبکه‌های رادیویی پیگیری بفرمایید. اما سال بعد، با افزایش سن بازنشستگی موافقید یا مخالف؟
ببینید، واقعیت اینه که نباید هزینه ناکارآمدی این صندوق‌های بازنشستگی رو مردم بدن. یعنی به جایی رسوندن کشور رو این صندوق‌های بازنشستگی با اداره کردن بعد که این تصمیم خیلی تلخ گرفته شد. حتما ما باید اینها رو متعهد کنیم، شرکت‌های در واقع دولتی، اون که عرض کردم نظارت بر شرکت‌های دولتی همینه، مجامع اینها بر اینا نظارت کنن. اگر دارن در مورد بازنشسته ها تصمیم میگیرن و در واقع نماینده بازنشسته ها هستن این صندوق ها، چرا خود بازنشسته ها نمیتونن اونجا رو مدیریت کنن؟ چرا نماینده ندارن؟ من اینجا معتقدم که حتما باید تعهد بدن به کارآمدی. اگر اینو کارآمد نکنن، ما همچنان مشکل خواهیم داشت.
پاسخ به سوالات انتخابی شما به پایان رسید. به بخشی رسیدیم که بخش جمع‌بندیه و شما میتونید با مخاطبان خودتون صحبت کنید. بفرمایید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان عزیز و مردم عزیز حوزه انتخابی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و پردیس. من سعید آجرلو هستم، متولد 1359 در محله های جنوب غربی تهران و تمام عمرم رو در تهران گذروندم و بالاخره شناخت و آگاهی کاملی شاید از مشکلات و مسائل تهران و حوزه انتخابیه دارم. واقعیت اینه که نمایندگی تهران در سالهای گذشته عمدتا نسبت به مسائل این حوزه انتخابیه شاید تا حدودی سستی کرده و بیشتر نمایندگان تهران نمایندگان سیاسی و ملی بودن، که این خوبه، اما باید به مسائل محلی هم بهش نگاه کنه، در واقع پرداخته بشه به مسائل محلی. من خودم رو متعهد میدونم که این مسائل در واقع توجه بکنم و این بتونه نوع نگاه جدیدی به تهران ایجاد بکنه. من سابقه تحصیلم در رشته مهندسی صنایع هست در کارشناسی و در کارشناسی ارشد و دکتر علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی رو خوندم. از سال 1397 در دانشگاه علوم تحقیقات تهران تدریس میکنم و بیش از 20 ساله که در حوزه رسانه، فرهنگ و محتوا فعالم و بیش از یک سال هستش که در مرکز پژوهش‌های مجلس در واقع مشغول به کار هستم. فکر میکنم که این سوابق من و این شناخت من از تهران و برنامه هایی که عرض خواهم کرد حتما بتونه در نمایندگی مردم شریف این حوزه انتخابی مؤثر باشه. واقعیت این هستش که بزرگترین کاری که ما باید بکنیم این هستش که به مردم اعتماد بکنیم. ما اینو زیاد شنیدیم که مردم به مسئولان اعتماد ندارن. به نظر من این اشتباهه. مسئولان به مردم اعتماد ندارن. ما تا زمانی که این رویکرد رو عوض نکنیم و این اشتباه در واقع دیدگاهی و نگرشی رو عوض نکنیم، شاید مشکل داشته باشیم. انگیزه زیادی دارم به واسطه جوانی، به واسطه انرژی که دارم، برای اینکه وارد این عرصه بشم و اگر رأی شما با من همراه شد و به من اعتماد کردید، به شما وعده میدم و قول میدم که اون ابتدای کار من خواهد بود نه پایان کار من. نمایندگی در واقع انتخاب شدن شروع یک کار است، پایان اون کار نیستش. شاید شما سوال کنید که آیا مجلس قدرت داره، آیا نماینده مجلس میتونه مشکلات رو حل بکنه و چه تضمینی وجود داره؟ من میخوام بگم که اتفاقا مجلس بسیار نهاد قدرتمندیه و نماینده مجلس قدرت زیادی داره. مجلسی که میتونه تحقیق و تفحص درباره چگونگی تخصیص ارز درست بکنه و این کاری هستش که من حتما در مجلس آینده در سطح ورود انجام خواهم داد. مجلس میتونه به واردات خودرو قانونش رو تصویب بکنه و نظارت بکنه بر اجراش. مجلس میتونه قانون بانک‌های عامل رو تصویب بکنه و بعد بر سوداگری بانک‌ها و فعالیت‌های غیر تولیدی اونها نظارت بکنه و بانک‌ها رو در خدمت مردم و به نفع منافع مردم به حرکت در بیاره. و امثال هم. فکر می‌کنم از این زاویه مجلس داره اهمیت فراوانی هستش. نماینده مجلس میتونه با سوال خودش، با نطق خودش، با استیضاح خودش، با تحقیق و تفحص خودش در این جهت حرکت بکن. اما این قدرت باید به نفع مردم استفاده بشه. نظارت بر دولت نباید تبدیل به دخالت در کار دولت بشه. اگر نماینده مجلس شروع کنه به دخالت در ازل و نست، دچار تعارض منافع میشه و هیچگاه نمیتونه وظیفه نظارتش رو انجام بده. من حتما خط قرمزم دخالت در ازل و نست هست، چون طبیعتا ظرفیت نظارتی نماینده رو دخالت در ازل و نست از بین میبره. فکر میکنم که یک مجلس فعال خوب میتونه احساس کرامت اجتماعی به مردم بده. من فکر میکنم که مجلس دوازدهم اگه به سمت ستیزه‌گری و دعوای سیاسی بره حتما شکست میخوره. خودم رو ملزم میدونم که این وحدت کلمه رو در صورت ورود به مجلس دنبال کنم و امتداد فرمایش رهبری با در واقع کلید واژه عقلانیت انقلابی باشم. به نظر من مجلس دوازدهم میتونه کارهای بزرگی بکنه در زمینه منتفع کردن مردم از مصرف بهینه انرژی، در زمینه واردات خودرو، در زمینه نظام بانکی، در زمینه عرض کنم به حضور شما تحقیق و تفحص از فرآیندهایی که بالاخره موجب مشکل و ناکارآمدی شده، احیای نمایندگی تهران و مسائلی از این دست. در پایان میخوام عرض کنم که ما نیاز به جسارت، عقلانیت، شجاعت و عرض کنم به حضور شما خلاقیت و ایمان داریم برای اینکه مشکلات رو حل کنیم. من فکر میکنم که این قدرتی که ما امروز در منطقه داریم و تبدیل شده به نمادش شده موشک‌های ایرانی که در واقع موجب غرور جهان اسلام، غرور آزادی‌خواهان جهان شده، این میتونه در حوزه اقتصادم اتفاق بیفته. ما هم می توانیم به سمتی حرکت کنیم که چرخ موشک هامون به چرخه، هم چرخ سانتریفیوژ هامون به چرخه و هم چرخ اقتصادمون به چرخه. اینا مقابل هم نیستن، برخلاف کسانی که میخواستن اینها رو مقابل هم قرار بدن. اتفاقا قدرت موشکی ما و قدرت منطقه‌ای ما و قدرت هسته‌ای ما میتونه تبدیل بشه به قدرت اقتصادی با ایمان و در واقع اعتقاد به گفتار رهبری و مکتب شهید سلیمانی میتونیم در این جهت حرکت بکنیم.
تشکر میکنم از شما. جناب آقای آجرلو، کد انتخاباتی خودتون رو میفهمید؟
من کد انتخاباتیم 21 هستش.
21. ممنونم و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیزی که نماینده مردم رو برای دیدن انتخاب کردید. ایام بکن و خدا نگهدار.
با هم نطق رادیویی آقای سعید آجرلو رو شنیدیم، نامزد راه یافته به دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. 23:49 دقیقه است. اینجا موج اف ام ردیف 94، رادیو تهران، صدای پایتخت.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده میشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایست اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
مناظره های انتخاباتی در رادیو تهران. پخش ویژه برنامه مناظره نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در مرحله دوم انتخابات از رادیو تهران آغاز شد. همزمان با مهلت قانونی تبلیغات نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی، ویژه برنامه های تبلیغاتی نامزدهای حوزه انتخابیه تهران از رادیو تهران روی موج FM ردیف 94 پخش میشه. رادیو تهران با هدف شناخت بیشتر مردم از دیدگاه‌های نامزدهای راه یافته به مرحله دوم و کمک به انتخاب درست و آگاهانه، ویژه برنامه‌های مناظره‌های انتخاباتی رو با عنوان فرصت انتخاب از 13 تا 19 اردیبهشت ماه از ساعت 15 تا 17 به روی آنتن میبره. در این برنامه 32 نامزد حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلام شهر و پردیس در 4 گروه 8 نفره و در 2 نوبت دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای خودشون رو درباره موضوعات و مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور مطرح می‌کنند. همچنین نماینده مردم عنوان ویژه برنامه دیگه‌ای که رادیو تهران برای معرفی بهتره نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در مرحله دوم انتخابات و کمک به شناخت دقیق‌تر مردم برای انتخاب درست از 13 تا 19 اردیبهشت ماه به روی آنتن می‌بره. این برنامه به پخش گفتگوی صریح نامزدها با مردم اختصاص داره که در ساعات 8:30، 11:30، 13:40، 21:30 و 23:30 روی موج FM ردیف 94 پخش میشه. مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه 21 اردیبهشت ماه همزمان در 45 حوزه انتخابیه سراسر کشور از جمله تهران برگزار خواهد شد.
منزل سوی بستان کنیم. آمد بهار دوستان، منزل سوی بستان کنیم. گرد غریبان چمن، گرد غریبان چمن خیزی تا جولان کنیم. بشنو سماع آسمان، خیزید ای دیوانگان، جانم فدای عاشقان، امروز جان افشان کنیم. یا